کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. به روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشت. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملاً پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل، موشه دایان، در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه های دیگر. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری، نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. 10,000 سرباز مصری اسیر شدند و اسرائیلی ها که نمی توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه‌های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم بالاخره اسرائیلی ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبة الصخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشتند. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصا، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جهانی در جبهه مصر و اردن به نتیجه درخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق، یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. شوروی به امریکا اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب‌افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شد. اما موش دایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلا فاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. 4 ماه پس از پایان جنگ و زمانی که 2 تن از ژنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. 1 سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970 ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خود را برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
از اول اشتباه بود که مال هم نمیشی، برگ زمونه برگشت که جون و دل یکیشی. شاید با دوری پیش رفت، ولی یه جوری پیش رفت که عشق زندگیم شی. بد به دلت را نده من پیشتم، صد دفعه قربون صدقت میشرم. که میمیرم واسه تو من یکی، جونمو میدم تو یه جونم بگی، جونمو میدم تو یه جونم بگی. من سفرم باشی بشتم تهش، تو رو ببینم نمیخوابم شبش. وای که میمیرم واسه تو من یکی، جونمو میدم تو یه جونم بگی، جونمو میدم تو یه جونم بگی. تهش تو دل منم دمش تو، اونی که خواستمش تو، تو رو از آسمونو بالا سری فرستاد واسه خوب و بدش شد. شاید با دوری پیش رفت، ولی یه جوری پیش رفت که باشی آخرش تو. بد به دلت را نده من پیشتم، صد دفعه قربون که میمیرم واسه تو من یکی، جونمو میدم تو یه جونم بگی، جونمو میدم تو یه جونم بگی. من سفرم باشی بشتم تهش، تو رو ببینم نمیخوابم شبش. وای که میمیرم واسه تو من یکی، جونمو میدم تو یه جونم بگی، جونمو میدم تو یه جونم بگی.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم، کو همم پیش چشمات بی غرورم. عشق دورم من یه راه بی عبورم، سو تو کورم با تو اما غرق نورم. عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب ها بتابم. من کبیری تشنه یک قطره عشق دورم. هر جا باشی من خودم رو میرسونم، تا کنارت زندگیمو بگذرونم. با تو باشم با تو ای نامهربونم، ای قرار بیقراری های نابم، ماه من باش تا به این شب آب تابم. من کبیری تشنه یک قطره آبم.
آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موسیقی
اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
راست حق الناس بود این که چه دایره گسترده ای رو شامل میشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
ما رفتارمون برخواسته از باورها و ارزش‌هامونه. وقتی باور من این میشه که رد شدن از چراغ قرمز زرنگیه و زرنگی یک ارزشه، اون موقع است که به نگرش میرسم. نگرش یعنی مرحله قبل از عمل، یعنی اگر شرایط مساعد باشه من بی برو برگرد اون کار رو انجام میدم، در حالی که بعضی از افراد دیگه اینجوری نیستن. اگر حتی شرایط هم مهیا باشه این کار رو انجام نخواهند داد. بیایم توی نفس خودمون بگردیم، بیایم ببینیم مشکلمون کجاست. چرا بعضیامون انقدر راحت دروغ میگیم؟ چرا بعضیامون برامون حق دیگران اصلا مهم نیست؟
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
چه چیزی در وجود ماست که اینقدر راحت به ما این اجازه رو میده که هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم، هر جا دلمون بخواد پارک بکنیم، هر جا دلمون بخواد ترمز بکنیم، هر جا دلمون بخواد ترافیک ایجاد بکنیم، بدون اینکه ذره‌ای برای دیگران ارزش قائل باشیم، پشیزی برای دیگران ارزش قائل باشیم، هیچ تره‌ای برای دیگران خرد نکنیم؟ خب اینها یقیناً میتونه توی واقعا روان ما نگاه بکنیم ببینیم چه مشکلی وجود داره. آیا این برخواسته از گذشته است؟ شاید این ماه مبارک ماهی باشه که به ما کمک میکنه که این مسائل کوچیک رو توی رفتارهامون ببینیم، این آلودگی های روانی که هست و باعث میشه که خود ما هم آلودگی ایجاد بکنیم رو ببینیم و رصد بکنیم و اصلاح بکنیم در خودمون. اگر واقعاً به دنبال یک زندگی خوب هستیم، واقعا به دنبال یک زندگی پاکیزه فرزندان خوب و صالح هستیم، این مسائل رو رعایت بکنیم، ایشالله که بتونیم توی زندگی هامون به اون رشد و کمالی که لازمه برسیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند جدان ای ها شکایت
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
اینک